أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وسلام خدمت شما حضار محترم. در روز دهم محرم الحرام سال 1440 هجری قمری، نزدیک به ظهر عاشورا، برای عزا و یادبود سالار شهیدان و امام آزادگان ابو عبدالله الحسین علیه السلام، دقایق قبل از ظهر عاشورا جمع شده ایم و این ساعات و لحظات سوگ و ماتم و غم و اندوه هست در ملکوت اعلا و در پهنه زمین. برای همین زیاد به بحث‌های نظری نمی‌پردازم و یه مختصر فقط اشاره‌ای خواهم داشت به آنچه که در این شب‌های دهه اول محرم الحرام خدمتتون تقدیم می‌شد و به ذکر مصیبت خواهم پرداخت. عرض بنده در این شب‌ها این بود که امام حسین علیه السلام یه ویژگی منحصر به فردی که داشته این هست که در عین آن که برای نجات و برای گستراندن لطف و رحمت خدای تعالی بسیار نزدیک آمده از حیثی و بسیار پاکی و بسیار بشری عمل کرده، از حیثی دیگر بسیار گریزان و دور از دسترس بوده و هیچ کس جز تعداد معدودی که خودشون رو تماماً به او فروختن و تماماً در اختیار او قرار دادن و جزئی از او شدن یا تمثلی و مظهری از او شدن، هیچ کس دیگر پی نبرده به زیبایی های امام حسین علیه السلام. علی رغم همه اینها که گفته شده، شنیده شده، اشعاری که سروده شده، اون دعای عرفه شریفشون که هست در دسترس و خونده شده و پنجره ها و نقبه هایی که به سوی ایشون زده شده در طریق همون دعای شریف، اما هنوز و هنوز اغلب و اکثر شیعیان از شناخت او عاجزند. برای اینکه حاضر نیستن از خودشون بیرون بیان، خودشون رو ترک کنن تا انسان از خودش بیرون نیاد. حالا تازه ماها تحصیل کرده به خیال خودمون رو روشن فکریم و یه مقداری به خیال خودمون البته فهممون بالاست. شما یک مجلس امام حسین در سراسر کره زمین نبینید برگزار شد که توش اختلاف نباشه، توش حرف نباشه، این بگه نگه چرا اینجوری شد، اون نگه چرا اونجوری شد، این نگه چرا به من بلنگو ندادید، او چرا نگه من نگرفتم، چرا اون نگه چرا اینجوری شد، که چرا اون سخنران دعوت شد ما دعوت نشدیم، چرا این مدده دعوت شد این دعوت نشد، چرا مدده اینجوری هست، همینجا هست. اینا نشون میده که ما سرنخ گم کردیم و داریم برای کسی که جان شریف خودشو، فرزندان خودشو، طفل شیرخوار خودشو داده و هیچ نگفته، هیچ منتی بر هیچ کس نذاشته، داریم او رو بزرگ داشتش رو برگزار میکنیم ولی یک قدم هم نزدیک نیستیم با. خب اینا جای تأسف داره، البته از یه طرف هم جای اون قسمت برگزاریش همیشه محترم هست، همیشه تشویق شده و گفته شده با همه کاستی ها و با همه نقص هایی که داره بهترین مجالس روی کره زمین هم همین مجالس ذکر ابو عبدالله حسین هستن. ولی پوینت من این نیست که این مجالس بهتر مجالس نیستن، نکته این است که ماها فاصله داریم با اون حضرت، نه اینکه بهتر از این کاری میشه کرد، کاری کرد یعنی چیزی هست الان. پس این تم بحثای این شبها بوده و اینکه چگونه کسانی بودن که انتظار ازشون نمی رفت با امام حسین باشن، یک شبه با امام حسین شدن، و کسانی بودن که انتظار می رفت که از او جدا نشن و هیچ وقت از او دور نباشن ولی با او نبودن. یه چند تا داستان رو خدمتون عرض کردم در این مورد. امشب یا امروز این آیه قرآن کریم رو که تقریبا شبیه آیات دیگر است که خدمتون تلاوت شد در این شبها در مورد آیات خدای تعالی، آیه 50 سوره مبارک زاریات، ففروا الالله، فرار کنید سوی خدا. هر فراری یه مبدأ داره، یه مقصد داره، از یه چیزی فرار میکنید به سوی چیزی میرید. خدای متعال فرمود فرار کنید سوی خدا. در بحث اوابین هم گفتیم اینها غایب شدن، به سوی خدا رفتن و در خدا غایب شدن. خب این سوی خداشو مشخص فرمود ففروا الالله. اینو خوبه شما همیشه وقتی که گفته میشه خدا رو راضی کنید، نمیدونم با خدا اینجور باشید، بپرسید خب یعنی چی؟ فرار کنید سوی خدا یعنی چی؟ یعنی بریم مکه، حجاز، خونه خدا اونجا؟ مقصود اینه؟ فرار کنید سوی خدا یعنی چی؟ خدا کجاست که ما به سوی او بریم؟ خب ممکن از رگ گردن به ما نزدیکتر چی و چی و اینه، از این حرفا میزنی، درست هم هست. ولی خب اگر از رگ گردن به ما نزدیکتر بود و هست، خب دیگه فرار به سوی او چه معنایی داره؟ خب او از ما نزدیکتر به خود ماست. وقتی او از ما به ما نزدیکتره، دیگه ما چجوری به او فرار کنیم؟ سوی او فرار کنیم؟ ما دور نبودیم که فرار کنیم. پس این فرار در جاییه که ما هنوز خدا رو در خودمون مشاهده نکردیم و نیافتیم، بایستی به بیرون فرار کرد. خب کجا فرار کنیم؟ کجا بریم؟ هر کسی که فرار رو نتونه بفهمه به غیر امام معصوم یا اولیای خدا در خطاست. اگه کسی فکر کنه مقصود اینه که بره کتاب توحید و خداشناسی بخونه بعد خدا رو اینجوری بشناسه، این در خطاست، در اشتباه. اونا که خدا نیستن که، اونا قصن، یا فلاسفه گفتن، عرفا گفتن، قصه است، گپه. پشت ابرام بگردید خدا رو پیدا نمی‌کنید. ففروا الالله یعنی فرار کنید به سوی رسول الله، ولی الله. وگرنه کجا میخواید فرار کنید؟ کجا برید؟ خدا جایی نیست که شما بره سوی خدا. خب از کی فرار کنید؟ خدا آیه میگه انی لکم منه نذیر مبین، من برای شما از او یعنی از خدا ترساننده آشکار هستم. پس از ترس خودش فرار کنید به سوی خودش، از ترس اسماء جلالی و قهری خودش به سوی اسماء جمالی و رحمت خودش فرار کنید. پس این فرار از خداست به سوی خدا. حدیث هم داریم که در که اعوذ بک منک، خدا یا پناه میبرم به تو از تو. البته داریم که از خشم تو به رضای تو، اینم هست، ولی اون قسمت مهمترش اینه که خدا یا پناه میبرم به تو از تو، که در نهایت انسان بایستی که پناه ببره به خدا از خود خدا. و این اوابین که عرض کردیم اینا کسانی بودن که پناه بردن به خدا، از خود خدا، یعنی از خشم خدا، از اینکه خدا اینها رو مورد انتقام و اسماء جلالیش قرار بده، پناه بردن به رحمت واسعه خدا و کرم خدا و لطف خدا. و اینا یعنی پناه ببرید به یک انسانی که رحمتا للعالمین هست. یزید هم یه جوری هایی میشه که مظهر اسماء قهری خداست، شیطان هم مظهر اسماء قهری خداست، ولی پناه ببرید از اینها به اون خدایی که رحمت واسع گسترده است، اون مظهریت گسترده رحمتا للعالمین پناه ببرید با او. اینا در همون بحث اوابین بهش اشاره شد. منتها قبل از اینکه این رو یه مقدار تکمیلش کنم، اجازه بدید در مورد اینکه انسان ها ممکنه که به گونه ای باشند که متوجه نباشند. ایاتون باشه در بحث کرب و بلا قصد کردم که این بلا نشون میده ما چه کاره ایم. قبل بلا اصلا هیچ معلوم نیست که چه کار است. قبل از اینکه این تحولات، بلا رو معنا کردیم یعنی چی؟ یعنی تحولات برای دست یافتن به نتیجه مطلوب. قبل از بلا چند هزار نفر بیعت کردن به امام حسین. بعد از بلا شب عاشورا که دیشب عرض کردیم همه فرار کردن از امام حسین جز اندکی موندن. و علتی هم که اینا موندن عرض کردم، نه غیرتمندی بود به معنای مصطلح عامیانه عرفی، نه رو در باستی بود، یا نه خجالت بود، نه آر و ننگ بود، بلکه پی برده بودن به یک حقیقت و اون که میخوان اگر ابدی باشن، ابدی این هست، بایستی در او فانیشن، در حسین فانیشن، اونگاه ابدی میشن. و یه گروه دیگه هم که عرض کردم شیعیان کوفه بودن، دیگران بودن، صحابه مدینه بودن، تابعین بودن، اینا همه دنیا رو چسبیدن به بارگاه یزید در شام، یه جوری سرسپرده بودن. یه ماجرای رو بخاری در صحیح خودش کتاب فضائل اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه. اینا معمولا تا اونجا که شده سعی کردن چیزی از اهل بیت نگن، مگر دستشون در رفته، یه جوری دیگه مجبور بودن، بلکه دو تا حدیث بگن دیگه. با سند خودش نقل میکنه که یک شخص محرمی در حال احرام در حج از عبدالله ابن عمر یه سوالی کرد. عبدالله ابن عمر یکی از اون سه نفر یا چهار نفری بود که معاویه به یزید گفته بود ازش بیعت نگیر. دنبال اون کار خودش میگه، اون آدم گوشگیریست و اهل زهد و به صلاح خودش خلوت و ریاضت. و وقتی که امام حسین هم میخواست از مدینه بیاد بیرون بره مکه و از مکه به کوفه، جلو امام حسین رو گرفت و به امام حسین اصرار که نره. در هر صورت بعد از شهادت امام حسین، این حدیث بخاری این طور هست که راویش میگه که من شنیدم که یک کسی از عبدالله ابن عمر در مورد محرم سوال کرد و این شخص راوی میگه از جواب عبدالله ابن عمر متوجه شدم که سوال کننده راجع به این سوال کرده که چون کسانی که در احرام هستن کشتن حیوانات، سیل حیوانات، اینها براشون حرام. میگه راوی از این سوال کرده بود راجع به کشتن حشرات یا پشه، گفته بود که حکم کسی که احرام داره و پشه رو بکشه در حالت احرام چیه. بعد عبدالله ابن عمر ظاهرا پرسیده بوده که اینا اهل کجان که این سوال رو میکنن، گفته اهل عراق. بعد گفته که شما پسر دختر رسول الله رو کشتید، سوالی نداشتید، از خودتون سوال نکردید که این جایز یا جایز نیست. بعد حالا دارید سوال میکنید که کشتن پشه جایز یا جایز نیست در حالت احرام. انسان ها اینقدر خنگ میشن که اینها به شریعت ظاهری احرام و احکام احرام اینقدر پایبندن که میگن که آیا جایز هست ما پشه بکشیم یا نه؟ اگه پشه کشیم دیگه چی بسته؟ دیگه کشتن پشه چیه؟ بعد از خودشون نمیپرسن که آیا جایز هست یه مظلومی رو با زن و بچه‌هاشو شیرخواره‌ها رو بکشیم، تشنه نگه داریم؟ این سوال نمیکنن از خودشون. این چطور میشه خدا اینقدر کور و کر میکنه انسان رو؟ و پناه به خدا واسه بود انسان همینجوری کوروکر میشه، همه جا هر جوری ممکن کوروکر بشه انسان. به هر حال این اتفاق برای اونها افتاد که کوروکر شده بودن و یک گروهی هم بیدار شده بودن. حالا این گروه که بیدار شده بودن، عرض کردم که نشانه بیداریشون این که در پای امام حسین تا آخر ایستادن و با علم به اینکه اینها شکست میخورن و مسئله چی هست، اینها تحلیل های رایج سیاسی نداشتن. خب عرض کردم که من این قسمت رو اگه اجازه بدید کوتاه باشه، حالا دیگه اگه بحث های نظری مونده بود بعدا خدمت عرض میکنم. اما امام حسین علیه السلام از کودکی بر او گریسته شده، قبل از تولد بر او گریسته شده. من گمانم اینه، حالا دیگه حرف ذوقیست، پرپایه حسابی شاید نداشته باشه، گریه آدم بر حابیل هم گریه آدم بر امام حسین بوده. ابراهیم، نوح، همه انبیا بر او گریستن. کسی است که آسمان ها و زمین بر او گریستن طبق احادیث و حتی از آیات قرآن هم، حالا شخصشو نمیشه برداشت، اینی که آسمان میگریه میشه برداشت کرد. آسمان و زمین هم بر او گریستن. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هر وقتی که او رو میدید زیر گلوی او رو میبوسید و گریه میکرد. از همان کودکی فاطمه زهرا گریه میکرد بر امام حسین علیه السلام. یک لطافتی رو برای خودش به تاریخ آورده و یه مظلومیتی رو آورده. بعضا این کلمه مظلومیت هم نمیپسندن، گمانم یه مقداری کش سلیقگی میکنن. یه مظلومیتی رو برای خودش آورده که هیچ کسی نیست که نتونه احساسش بکنه، نتونه درکش بکنه، و یک نجابت و یک بزرگواری آورده که هیچ کسی بر اون منتی نداره. هر کسی که بود گفت برید، من احتیاج ندارم به شما، برای کشته شدن من شما را نیاوردم، مگر خودشون خواستن بایستن. گفتن که اینو، این مقدمه خدمتتون عرض میکنم تا خاطرتون باشه، شبانه که از مدینه خارج شد به سر مزار و قبر مادرشون فاطمه زهرا و رسول الله رفتن و گریه کردند و خداحافظی کردند با جد و مادرشون و با دیگر خیشانشون، برادرشون، مخفیانه این کارا کردن و خارج شدن. صبح که خبر خروج امام از مدینه پخش شد، مردم مدینه هراسناک و سراسیمه شدن و فهمیدن چه چیزی از دست اونها گریخت و دیگه به مدینه باز نخواهد گشت. خبر به گوش عبدالله ابن عمر رسید، گفته بود، پرسیده بود چرا مدتیست؟ گفتن که صبح زود خارج شده رفته. حرف زده بود که خیلی دور نشده از مدینه امام هنوز. سوار اسب شده بود و خیلی تا اونجا که امکان داشته سریع و شتابان خودشو به امام میرسونه در یه منطقه، یه ناحیه، و قسم میده امام رو که برگرده به مدینه و نره. امام میگوین که این کار امکان نداره و من اگه برگردم مدینه مرا میخوان مجبور کنن با یزید بیعت کنن. علاوه بر این هم یه مقدر تقدیر الهیست که من بایست برم. عبدالله ابن عمر میگه که پس اگر باید بری و این ودای آخره که با من میکنی، اجازه بده اون جایی رو که رسول الله میبوسید من ببوسم. من زیاد دیده بودم که رسول الله سینه ای تو رو میبوسه. امام پیراهنشون رو بالا زدن و عبدالله ابن عمر سینه او رو بوسید و با او وداع کرد. از اینجا چند مطلب رو از مقتل خوارزمی میخونم. یه مطلبی هم هست که خودم تا حالا نشنیده بودم و تو هیچ مقتلی هم ندیده بودم. تو زیارت ناحیه خوندید که، و روایت امام رضا علیه السلام هم هست بسیاری از نوع خونها و روزه خونها حیا میکنن از گفتن این مطلب، و حالا یا دلشون تا دلشون هم میخواد نمیخواد خدا میدونه، ولی به هر حال روشون نمیشه بگن. و بعد میگن اگر در زیارت ناحیه نبود و اگر امام رضا نفرمونده بود ما نمیگفتیم. و اون این که سر امام را از پشت بریدن، از گلو نبریدن. حالا علتش رو من نشنیده بودم کسی توضیح بده چی شده چرا. یه مقتلی رو دیدم، یک شخصی اسمم حامد شاه عباسی که سال 748 میلادی، یه حنفیست، پاکستانیست، حنفیست، حدوده فکر کنم میشه 300 سال 400 سال پیش، 300 سال پیش احتمالا که خود کمتر از 300 سال تولدش بوده، نوشته یه داستانی رو میگه، حالا داستان شهادت امام رو میگم خدمتون چی میگه در اونجا، یه چند دقیقه بیشتر فرصت هم نداریم. از کجا میگه نمیدونم، بالاخره اینها مقتل خون بودن، عالم بودن، یه جایی یه چیزی دیدن توی مقتلشون آوردن. حالا اون رو خدمتون عرض میکنم خدمتون. حالا این مقتل خوارزم رو چند فراز یادش میکنم، از سخنان امام هست در روز عاشورا، اگر روزی ها رزق ها تقسیم شده و مقدر است، حرص نزدن انسان برای کسب روزی زیباتر است. من میروم و کشته شدن برای جوان مرد ننگ نیست، اگر برای خدا قدم بردارد و در راه او کشته شود. آنگاه امام دشمن را به مبارزه خواند و هر که را با او جنگید کش. آنان میان او و خیمه شاعر شدند و او فریاد زد وای بر شما ای پیروان خاندان ابو سفیان، اگر دین ندارید و از روز قیامت نمی هراسید در دنیای خود آزاده باشید، و اگر راست میگویید که عرب هستید به نیاکان خود نگاه کنید. شم ندا کرد چه میگویی؟ فرمود میگویم من با شما میجنگم، زنان گناهی ندارن، پس تا زنده هستم طاغیان و سرکشانتان را از آنها دور دارید. شم گفت ای پسر فاطمه، تقاضایت را قبول میکنیم. به سربازانش گفت نیروهاش را از حرم او دور شوید و به خودش به او بپردازید، او رقیب جنگی بزرگ باریست. دشمن از هر سو به جنگ حسین علیه السلام آمد، به او حمله کردند و او حمله ها را پاسخ می داد. در این حال دنبال آب بود و هرگاه به سمت فرات می تاخت به او حمله می کردند و دورش می کردند که به آب دسترسی پیدا نکنه. شخصی به نام ابوالحطوف جعفی تیری انداخت بر پیشانی امام نشست. آن حضرت تیر را بیرون آورد و دور انداخت و خون بر صورت و محاسنش جاری شد. گفت بار خدایا، تو میبینی که من از این بندگان سرکش و گناهکارت چه میکشم؟ خدایا جمع آنها را پراکنده و یکایک آنها را نابود کن و احدی از آنان را زنده مگذار. امام هم چون شیر خشمگین بر آنان حمله میکرد و کسی نمیتوانست به شمشیرش نزدیک شود مگر آن که او را به زمین میزد. تیرها از هر سو میامد و بر گلو و سینهش مینشست و به صورتش میکرد و میفرمود ای امت بد، با اطرت محمد چه بد رفتار کردید؟ بدانید پس از من کشتن بندگان صالح خدا برایتان سخت و هراسان نخواهد بود. حالا انشاءالله بقیه مقتل رو میذاریم بعد از نماز و اینا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمعی هم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بعد از صلات ظهر عاشورا تقریبا یاران حضرت سید الشهدا یکی یکی به میدان رفتن و به لقاء الله پیوستن و از قفس تن رها شدن تا فرصت به خدا آن حضرت رسید که به میدان برن. بخشی از مقتل خوارزمی هست، ترجمه مقتل خوارزمی رو میکندم خدمتون که ادامه مقتل رو میکنم انشاءالله. فضای مصیبت و عزاداری در قلب‌هایمون پیدا بشه که امروز و این ساعات به یاد اون حادثه جانگداز قلب رسول الله صلوات الله علیه و امیر المؤمنین علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها، زینب کبرا، امام حسن مجتبی و همه ائمه، امام زمان علیه السلام و همه اولیاء خدا قلبشون محزون و اندوهناکه و با حزن و اندوه قلبی ما هم با اونها همراه بشیم. خوشبینی اگر هست یا حقیقتی نمیدونم، ولی در هر صورت گفتن عزایی برای کسی برگزار نمیشه مگر اینکه صاحب عزا در اونجا حضور داره یا عنایت به اون مجلس داره. انشاءالله صاحب عزا فاطمه زهرا سلام الله علیها به ما و همه عزاداران هم در این مجالس که الان منعقد هست عنایت داره. بقیه مقطع را میخونم. بدانید که پس از من کشتن بندگان صالح خدا برایتان سخت و هراسناک نخواهد بود، چون با قتل من این کار برایتان آسان خواهد شد. به خدا قسم امیدوارم که پروردگارم به بدرفتاری شما مرا بزرگ بدارد. یعنی رفتار زشت شما باعث بزرگی من نزد خدا شد. حسین ابن مالک سکونی فریاد زد: ای فرزند فاطمه، به چه چیز انتقام تو را از ما خواهد گرفت؟ فرمود: میانتان شر می اندازد و خونهایتان را می ریزد، سپس عذاب دردناکش بر شما فرود می آورد. حسین می جنگید تا آنکه 72 زخم برداشت. این عدد اگر عدد سمبولیکی نبوده باشه سری بایست داشته باشه که 72 تا یار و صحابه داشتن، یاور داشتن، 72 تا زخم هم برداشتن. از جنگ خسته و ضعیف شد و ایستاد تا دمی بیاساید. در آن حال سنگی بر پیشانی او خورد و خون جاری شد. لباسش را گرفت تا پیشانیش را از خون پاک کند. تیر تیز سه شعبه مسموم آمد و بر قلب او نشست. حسین بر زمین بود، گفت: بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. سپس سر به آسمان بلند کرد و عرضه داشت: خدای من، تو میدانی که اینان کسی را میکشند که در روی زمین فرزند پیامبری جز او نیست. دست کرد و تیر را از پشت بیرون کشید، خون مانند ناودم جاری شد. دستش را زیر محل زخم گرفت و چون دستانش پرخون شد به آسمان پرتاب کرد و از این خون قطره‌ای به زمین باز نگشت و پیش از آن سرخی در آسمان دیده نشده بود، مخصوص در اون زمان در اون لحظه از احتماله. باز هم دستش را زیر زخم گرفت و چون از خون پر شد به صورت و محاسنش مالید. گفتن امام در اون سال 57 یا 58 سال داشتن و موهای صورتشون سپید شده بود و برای رفتن به میدان خضاب کرده بودن و بعد وقتی که دستانشون رو پر از خون کردن دوباره به صورتشون کشیدند و به ریش ها و محاسنشون کشیدند تا قرمزگون سرخگون شد و بعد فرمود: با چنین حالی جدن محمد را دیدار خواهم کرد و بگویم ای رسول خدا، فلانی و فلانی با من چنین و چنان کرد. حسین که از نبرد خسته شده بود در جای خود ایستاد. آتش و سنگینی لباس و زره و شمشیر و زخم‌ها او را خسته کرده بود. ایستاد، دیگه حمله نمی کرد. عمر سعد گفته بود به لشکرش، گفت او دیگه طاقت جنگیدن نداره، کار رو تمام کنه. هر که به سویش می آمد باز می گشت و دست خدا به خون او آلوده نمی کرد، تا اینکه مردی از قبیله کنده یا کنده به نام مالک ابن نصر پیش آمد، شمشیری به سر آن حضرت زد. شبکلاهی که بر سرش بود پاره شد و خون جاری شد. امام او را نفرین کرد، گفت با این دستت قضا نخوری یا نیاشامی و خدا تو را با ستم کرد محشور کرد. آنگاه آن شبکلاه را اون کلاه را از سر برداشت و بران عمامه پیچید. ولی خسته و وامانده شده بود. آن مرد کندی اون کلاه را که از جنس خز بود برداشت. شمس دازد منتظر چه هستید؟ تیرها حسین را ناتوان کرده است. در این هنگام نیزه ها و شمشیرها بر او باریدن گرفت. مردی به نام زرعت ابن شریک تمیمی ضربه ای کاری بر او زد و سنان ابن انس تیری بر گلویان حضرت زد. صالح ابن وهب مری نیزه سخت بر لگن خاصر اش زد و حسین با طرف راست صورتش به زمین افتاد. برخاست و نشست و تیر را از گلو بیرون کشید. در این حال عمر سعد به او نزدیک شد تا وضع او را ببیند. حمید ابن مسلم گوید زینب علیه السلام در حالی که گوشوارهایش تکان می‌خورد بیرون آمد، گفت ای کاش آسمان بر زمین آمد. ای عمر، آیا ابا عبدالله را می‌کشند و تو نگاه می‌کنی؟ اشک بر گونه و ریش عمر جاری شد و رخ از زینب بگردان. حسین علیه السلام نشسته بود. مردم از نزدیک شدن به او پرهیز میکردن. شمس صدا زد واقعی بر شما، منتظر چه هستی؟ او را بکشید، مادرتان به عزایتان بنشیند. ملعونی ضربه زد و کتف راست امام جدا شد. سپس به شانه اش زد. امام به زمین افتاد و بلند میشد. به زمین میافتاد و بلند میشد. در این حال سنان ابن انس به او حمله کرد و نیزه بر امام زد، او را بر زمین انداخت و به خولی ابن یزید گفت سرش را جدا کن. او سوز شد و دستانش لرزید. سنان گفت دستانت بریده باد. به نقل دیگری شمر ابن زلجوشن که ابرز بود پا بر او زد، پا بر امام زد و او از پشت او را از پشت سر بر زمین انداخت داشت و محاسنش را گرفت. اینجا اونجایی فرض کردم که در این جنگ نامه حسین و در المجالف که حامد شاه عباسی نوشته جور دیگری، یه مقداری همین ترتیب هست ولی یه مقدار دیگری جور دیگری نقل کرده که گفتن که با پا به سینه امام حسین زد و حسین بر زمین افتاد و بر سینه امام نشست. در حالی که خون جلوی سینه امام صورت چشمان امام را گرفته بود، گفت تو کیستی؟ بر جایگاه بلندی نشسته ای. چه بسیار رسول الله اینجا رو میبوسید. از گرم این مختلی که دیدم پیدا کردم میگه که شم خنجری را در آورد و بر گلوی حسین کشید ولی نبرید. گفت تو گلوی مرا نمیتوانی ببری، تو کیستی؟ سینت را به من نشان بده. بعد میگن که این مقصد نوشت که شم لباسش را بالا زد و چون بیماری پوستی داشت و حضرت رسول صلوات الله علیه به امام حسین گفته بود که سگی که بیماری پوستی داره تو را خواهد کش، گفت صدق رسول الله، تو اون سگی هستی که مرا خواهی کشت، اما از گلو نخواهی کشت، هیچ کار دیگری مرا نخواهد برید. چون رسول الله بر اونجا بسیار بوسه زده بود، پس تنها از پشت گردن میتوانی مرا سر ببری، از گلو نمیتوانی سر ببری. طبق این مقتل علت این که امام را از پشت سر ذبح کردن اینجور که این گفته اینه که گلوی او جایگاه بوسه رسول الله بوده و کار در گلوی او اثر نمیکرد. روایت دیگر این است که شمر ابن ذوالجوشن و سنان ابن انس به طرف حسین آمدند و او در آخرین رغبتهایش بود، دستش نگیر زبانش در دهان میچرخان، شمر با پای خود بر سینه او زد و گفت، حسین گفت تو اون سگ هستی که مرا خواهی کش و در رویا دیدم. شمر گفت ای پسر فاطمه، مرا به سگان تشبیه میکنی؟ انگاه با شمشیر بر گلوی حسین علیه السلام زد و گفت امروز تو را میکشم و با اطمینان و یقین میدانم و تردیدی ندارم که پدرت بهترین انسان ها بود و از عمر ابن حسن نقل شده است که گفت با حسین علیه السلام در نهر کربلا بودیم قبل از شهادت. به شم نگریست و فرمود الله اکبر، خدا و رسولش راست گفته. چون پیامبر فرمود گویا سگ ارقینی بینم که خون اهل بیت من در خون اهل بیت من قوت برد. عمر سعد از این سخن خشمگین شد، به مردی که طرف راستش بود گفت بیا، گفت پایین بیا و کار حسین را تمام کن. او خولی ابن یزید بود و سر حسین را برید و بعد هم گفتن شم بود. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی ارواح الکرام علیکم من ناجمی انسلام الله عبدا ما بقینا و بقی از لحیل و انها بلا جانب الله و آخر قهد من نادر یا رب السلام علی حسین و 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 علی